بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک موضوع بسیار مهم در اصول اینجا مطرح شده که مصادیق فراوانی داره و اون موضوع این است که کسی گناهی را انجام داد، با سوء اختیار عصیان کرد، ولی رهایی و آزادی و خلاصی از اون گناه با انجام خود گناه انطباق داره. این قاعده اینه. حالا یه مثالش این غصبه. انواع مثالها در مسائل فردی و اجتماعی و مناسبات مختلف زندگی پیدا میشه. گناه کرد وارد این داستان شد، ولی حالا که میخواد خودش رها بکنه با دیگه گناه، خود اونم گناهه، در این حال هم رهایی است. همون گناه مصداق برای آزاد شدن و خلاصیه. مثال خیلی دم دستیش هم نیست که تو اصول آمده، ولی انواع مثالها در مسائل فردی و اجتماعی میشه برش ذکر کرد. اون مثال هم این بود که رفته توی خونه غصبی، توی باغ غصبی، تو زمین غصبی و گناه هم کرده. حالا که میخواد خودشو الان امرش دایره به اینه که بماند یا اینکه بیاد بیرون. خب اگر بیاد بیرون، خب معلومه همینجوری دم دستیش، اینجوری که عقل میگه خب یه کاری بکن، خودتو خلاص بکن دیگه. از اون طرف هم خود این خلاص کردن هم باز داره تصرف میکنه، از دیوار میاد بالا، نمیدونم داره ماشین رانندگی میکنه تا ببره در خونه ای طرف، ماشین رو دزدیده، حالا خب عقل میگه ماشین رو برگردن در خونهش دیگه، خب داره رانندگی میکنه بره در خونهش. و عرض شود که این سوال اینه. گفتیم که اینجا 7 قول در حکم این عملی که مصداق خروج یا خلاصی از معصیت است و همزمان خودش مصداقی از اون کبرای کلی معصیته. 7 قول اینجا وجود داره. ما قرار اولمون بر این بود که قول به قول بریم جلو، بعد به ذهنم اومد که یه جوری دیگه تنظیم بکنیم، فی الجمله با اونی هم که شهید سعد تنظیم کرده تطابق داره، این نه کامل. و تنظیم بحث ما اینطوره، 3 بحث ما اینجا داریم و ضمن اون وقت دیگه معلوم میشه این کدام قول ها درسته، کدام درست نیست و به کدام سمت داریم. 3 بحث اینجا ما داریم. اقوال در پرتو این 3 بحث تعیین تکلیف خواهد شد. بحث اول اینه که آیا این فعل خروج از غصب مصداق حرمت میتواند باشد یا نه؟ اصلا این مشمول اطلاقات لا تغصب هست یا نیست؟ این یک بحث. بحث دوم اینه که این فعل مصداق امر و تکلیفی شرعی یا عقلی هست یا نیست؟ و بحث سوم اینه که اگر اون دوتا بحث هر دو اثبات شد، یعنی گفته شد که امر هست نهی هم هست، وجه جمعی داره یا نداره، آیا اجتماعش معقوله یا معقول نیست. طبعا این بحث سوم مترتب بر اون بحث اوله. اگر در بحث اول یا دوم ما قائل شدیم به این که حرمت اینجا نیست، یا گفتیم امر و وجوب نیست، خب نوبت بحث سوم نمیرسه. ولی اگر در بحث اول گفتیم آقا این خروج از عرض مغصوبه مصداق لا تغصبه، در بحث دوم هم گفتیم که این خروج از باب اینکه مقدمه کون خارج عرض مغصوبه است و رهایی از معصیت واجبه، اون وقت نوبت به بحث سوم میرسه که حالا چجوری این دوتا رو با هم بر سر یک میز مینشونید و جمعش میکنید، آیا میشه نمیشه، و اگر نمیشه اون وقت کدام و چی اونها. این 3 بحثه. بنابراین ما 7 طرح مسئله و اقسام رو کردیم. بحث متمرکز شد رو همین مصداق سوء اضطرار برای خلاصی از گناه که مصداق خود گناه هم هست. و در اینجا گفتیم 7 قوله، حداقل 7 قوله که ملاحظه فرمودید. اینم محور دوم. و الانم وارد بررسی میشیم که در 3 بخش و بند اینها باید بررسی بشه. اما جهت اولا از 3 بحث حرمت، آیا اصلا این خروج از ارض غصبی میتونه مشمول اطلاقات لا تقصب بشه یا نه؟ با توجه به اینکه مشکلم معلومه، با توجه به این مشکل که از یک طرف این که داره ماشینو میبره برگردونه تصرف تو این ماشینه، از یک طرف هم این مقدمه است برای اینکه مال رو به صاحبش برگردونه. خب آیا میتونه این با توجه به اینکه مقدمیت برای اون داره مشمول اطلاقات باشه یا نه؟ خب ابتداعا کسی ممکنه بگه حالا ما با قطع نظر از هر چیزی با ظاهر و شکل مسئله که برخورد بکنیم، اطلاق ادله غصب و عدم تصرف در مال غیر و اطلاقاتی از این قبیل، هر جایی اطلاقی داره اینو میگه، خب اینم تصرف در مال غیر حرامه دیگه. این مبنای این که مشمول ادله تحریم باشه همون اطلاق ادله تحریمه، این دلیل برای حرمت. این دلیل محل اشکال قرار گرفته، که اشکال فوری که به ذهن میاد اینه که این حد از تصرف 10 دقیقه‌ای که برای بیرون رفتن از این زمین غصبی است یا 10 دقیقه رانندگی در این ماشین غصبی، این امر اضطراریه. او دیگه این 10 دقیقه رو دیگه برو برگرد نداره، ناچاره که باشه. چرا؟ برای اینکه این آقا الان امرش دائره بین 2 صورته. این آقایی که رفته تو این زمین استقرار پیدا کرده، یا عرض شود که ماشین کسی را دزدیده، 2 راه بیشتر نه. فرض ما اینه که 2 راه بیشتر نداره، یا میمونه اینجا و ادامه میده به غصب، یا اینکه نه بر میداره که برگردونه. خب این دوتا اقل و اکثره دیگه. اون که بماند 1 ساعت 2 روز 10 سال، اون یه راهیه که پیش روی اوست. یکی اینه که نه برگردونه. این 10 دقیقه دیگه در هر حال باید او غصب بکنه، یا به عنوان دراز مدته که اصلا بر نگردونه، یا اینکه بیاد حالت خروج برش صادق باشه. چون اگر راهی داره که بدون اینکه تصرف بکنه او رو راضی بکنه، باید بره او رو راضی بکنه، ولی اینم نیست. خب عرض شود که بحث ما در اونجاییست که این خروج اضطراری باشه، ولی اگر خروج اضطراری نباشه از محل کلام خارجه. یعنی اگه میتواند اینجا همین جایی که نشسته فوری تلفن برداره، یا اصلا نشسته صاحبش همونجا بدونی که تصرفی در هیچی بکنه، عرض شود که در یک فاصله بسیار اندک بگه خواهش میکنم اجازه بده، خب تمومشو میره. عرض شود که اما که هیچ تصرفی زائدی فرض بگیریم در این نباشه، بحث ما اونجاییست که این خروج الزامی است، حداقل این خروج رو باید انجام بده. بنابراین این الان امرش دائره بین اینه که بمونه بی خیال اینجا، یا اینکه نه بلندش سری بره بیرون، و غیر از این دیگه راهی نداره. خب حالا اون حداقل استراره دیگه، بیشترش البته این که بمونه استرار نداره، ولی زو گناه داره اگه همجوری بمونه. پس خروج امر استراری است. و رفع امتی مستور رو الی، ادله رفع استرار میگه این درسته که لا تقصب داری، ولی رفع مستور رو الی این حاکم بر اونه، عنوان ثانوی است، میگن یه جا استراره دیگه تکلیفی نداری. این جواب که میشه از این بحث. تا اینجا بحث روشنه. نه حالا این اجازه بدید حالا این تا اینجا خیلی روشنه. من میگم که این حرامه. چرا؟ برای اینکه لا تقصب اینا مصداق غصب دیگه، این رانندگی، این بیرون رفتن غصب. جوابی هم که میده اینم جواب خیلی واضحه، میگه آقا این اندازه ضرورت اوه، اگه بخواد خودشو آزاد بکنه از چاره جز این نداره، پس اصرار داره به این اندازه غصب. غصب اضطراری هم که حرام نیست. این تا اینجا روشنه. اما مهم از این به بعدشه، این سوال جوابهای بعدی است. اون چه که اینجا گفته شده است این است که نه، این عرض شود که در پاسخ به این استقرار جوابهایی داده شده. حالا این سیر بحث را یادداشت میکنید با تو ذهنتون خوب نگه دارید. ببینید پاسخ داده شده به این که نه اینجا جای این قاعده استقرار رفع مستر رو اله اینجا جاری نیست. چند تا پاسخ مهمترینش اولیه. اولین پاسخی که به این استدلال و تمسک به ادله استقرار داده شده اینه که ما استقرار دو قسم داریم. یه استقرار لا به سوء الاختیار، یه استقرار به سوء الاختیار. ادله رفع استقرار اختصاص به اون قسم اول استقرار داره که استقراری است که من در آن نقشی نداشتم. به طور عادی میرفتم سفر، اوضاعی پیش آمده و در حال تلف شدن بودم، مجبور بودم که برم در یک خانه یا کاروان غصبی بخوابم و الا تلف میشدم. این خودش تدبیری نبوده، سوء اختیاری در کار نبوده. این مصداق رفع نعمتی مستر رو الیه هست. اما قسم دوم از استقرار، استقراریه که به سوء اختیار پیدا شده. استقرار به سوء اختیار اینه که خودش رو از بالا پرت میکنه، وسط راه دیگه اختیار نداره، وسط راه اختیار نداره. نمیشود که گفت که آقا وقتی که خودش رو پرت میکرد از برج 100 طبقه، اون وقت که اختیار، اون وقت که پرت کردن در اون لحظه اول که القای نفس به تهلکه و خودکشی نیست، پس اون اشکالی نداره. بعدش هم که خب اختیاری نداره، پس بود بگی اینجا اصلا اشکالی نداره. نه این نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه این بعد از اون، ولی اون که اختیار نداره و استقرار داره دیگه، الان استقراره، همینه، راهی جزی نداره که بخوره زمین، ولی این استقرار به سوء اختیاره، خودش این استقرار را برای خودش پدید آورد. این قسم دومی که استقرار به سوء اختیاره، این مشمول ادله استقرار نیست و ناظر به این قسم است اون قاعده‌ای که در فلسفه هم شنیده اید که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. کاری که غیر ممکن شد امتناع و استقراره، استقرار، استقرار فلسفی البته، حالا این در استقرار فلسفیه، در استقرار عرفی هم همینطوره. امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. منتها این قاعده رو در فلسفه، اولین جایی که این قاعده رو در فلسفه گفتن در همون امتناع و استقرار عقلی است و جاش هم تو همون بحث جبر و اختیاره. در بحث جبر و اختیار که گفته میشه که آه شما این فعل که داره انجام میشه، این با علت تامش داره انجام میشه و وقتی که علت تامه یک فعلی جمع شد دیگه این فعل دیگه باید محقق بشه. پس چطوری میگه شما مختاری؟ ثواب و عقاب نمیشه داد به فعلی، برای اینکه هر معلولی بعد از این که وجوب پیدا میکنه محقق میشه، هر فعلی یا ترکی بعد از این که علتش کامل میشه محقق میشه. از شیما لم یجب لم یوجد و اذا وجده فقط وجبه، یعنی یجب و فیوجد. خب پس وجوب پیدا کرد یا فعل یا امتناع پیدا کرد و محقق شد یا نشد، اونجا گفتم شده این خلاف اختیاره. جوابی که فلاسفه میدن، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، اینه که میگن آقا این که واجب شد یا ممتنع شد فعل، این بل اختیاره، یعنی تو مقدماتش جزء اخیرش همون انتخاب شخصه، ولذا اختیار که در کار باشه این دیگه فعل میشه اختیاری. این اولا اونجا گفته شده، ولی این قاعده بعد تعمیم پیدا کرده به این امتناها و استقرارهای عرفی از همین مثالهایی که زدم، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. عرض شود که بنابراین با توجه همینجور، اگر شارع به بیان دیگر همینجور شارع بخواد بگه به فرد مضطر بگه لا تقصد، نه این حالا قبیحه یا دلیل میگه اینجور نمیگه، با آدم مضطر بگه لا تقصد، این حالا البته ما یه عرض خاصی داریم که نفرمودن اینا بعد عرض میکنیم، ولی حالا روی مبنایی که میریم جلو فعلا چیزایش که گفته شده داریم نقل میکنیم. به فرد مضطر همینطور نمیتواند بگوید لا تغصب لا تأکل المیته، ولی اگر این مضطر خود او، خود این مضطر خود را به این وضع افکنده است، میتواند به او بگه. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این جوابیه که داده شده. پس بنابراین اینجا جای اختیاری است. اینجا جای علارغم این که استراره، در واقع استرار گویا نیست، ولی لذا میتونه لا تخسر حتی نسبت به این دقایق خروج یا رانندگی برای تحویل هم شامل بشه. بازم میگه نکن. عبد میگه آخه من خودت گفتی رفع مستر روله، مگه میشه من مجبورم؟ چطوری منو مخاطب قرار میدی؟ میگه خب به سوء اختیار خودت این وضع قرار گرفتی، نباس اول وارد میشدی. بنابراین اون امر، یا فعلا ما داریم روی خود امر بحث میکنیم، ملاک رو بحث بعدیه. اون امر اینجا میتواند باشه. مجددن اون کسانی که مناقشه میکردن جواب دادن از همین، از اینکه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اینا گفتن نه، این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عرض شود که اینجا جاری نیست. چرا اینجا جاری نیست الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار؟ یک وجه که در بعضی از کلمات آمده است این است که میگن آها این اصلا این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار این یه بحث فلسفیه تو همون جبر و اختیار، اصلا جاش اونه. یعنی اونجا الامتناع بالاختیار اینه که میگه آدم کاری که میکنه یا نمیکنه این مجبوره، و چرا؟ برای اینکه علت تامش هست، علت تامه که باشه آدم دیگه مجبوره. اونجا وقتی بخوان جواب بدن میگن الامتناع بالاختیار، این مجبور بودنش به خاطر اینه که خودش انتخاب کرد و شد، این مربوط اونجاست. این عرض شود که ربطی به بحث ما نحن فیه نداره. این در کلماتی مثلا در انوار الاصول و جایی بعضی جا این آمده که این قاعده الامتناع بالاختیار اصلا با یه بحث فلسفی است تو جبر و اختیار، نه در اینجا که در افعال تولیدیه و تسبیبیه و امثال این هاست. این یک پاسخ به این مسئله که اینجا جای قاعده الامتناع بالاختیار نیست. خب حالا این پاسخ پاسخش نیست، برای اینکه این دلیلی که نیاورده میگیم بله این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار تو فلسفه تو بحث جبر و اختیار این قاعده رو آوردن، ولی ممکنه ما میگیم که این یه ملاک مشترکی داره که اینجا میتونه جاری بشه. تازه اگر نگیم اون اصلا بگیم اون بحث یه چیز دیگری است در فلسفه، ما همینجا ابتداعا میگیم الامتناع بالاختیار، الاسترار بالاختیار، که حالا بحث امتناع عقلی هم نیست، همین استرارهای عرفیه. میگیم استراری که با اختیار باشه این منافات نداره که امر و نهی اون متوجه بشه. دلیلی نیاورده که این چرا اینجا جاری نمیشه، چرا اینجا نمیشه حرف رو زد، این خیلی وجهی نداره، چون خودش یک ارتکاز عقلی و عقلایی با این هماهنگه. صرف این که شما بگی این قاعده در اونجاست دلیل نمیشه، ما میگیم نه این ملاکی داره که اینجا هم جاری میشه. تازه اگه این اونم نگیم یه چیز دیگری مشابه اون ما داریم در اینجا، در این استرارات عرفیه، که استرار اگر شد نمی. این یک جوابه که به نظرم جواب تام نیست. عرض شود که جواب دیگری هم که داده شده این است که این قاعده مخصوص اون افعال تولیدیه است، مثل همون پرت کردن از خود را پرت کردن از طبقه صدم یک برج، که این پرت کردن دیگه بعدش تا وقتی که مغزش متلاشی بشه ولی اون که فاصله است و واسطه هایی میخوره، ولی اون واسطه ها دیگه دست اون نیست. این مربوط به اون افعال تولیدیه است، و این افعال تولیدیه و تسبیبیه هم یعنی اونجایی که فعلی که انجام داد زنجیره بعدی دیگه درش اختیاری نیست، این مربوط به اونجاست. اینجا از اون قبیل هم نیست، برای اینکه اینجا بعد از اینکه غصب کرد عرض شود که خروج خروج بعد از دخول اختیاریه، میتونه خارج بشه میتونه خارج نشه. ولی اونجا بعد از اینکه خودشو پرت کرد اینجوری نیست که بتونه بخوره زمین بتونه نخوره، ولی اینجا بعد از اینکه غصب کرد میتونه خارج بشه میتونه خارج نشه. پس فعل تولیدیه و جاده یک طرفه‌ای که درش دیگه اختیار تا نقطه آخر هیچ دخالتی نداشته باشه نیست، اینجا با اون متفاوته. پس ببینید جواب اول میگه اینجا با اون بحث فلسفی متفاوته، ولذا الامتناع بالاختیار اینجا نمیاد. جواب دوم میگه که کمی میاد جلوتر، میگه نه حالا ما الاستقرار بالاختیار رو داریم، قبولم داریم، ولی اون در جای دیگری است و اینجا جاری نمیشه، برای اینکه اینجا بعد از غصب بازم اختیار این که بماند یا برود وجود داره. اینم جواب دوم. این جواب دوم معلومه باز این قاعده ملاکی داره که ملاک در اینجا هست، برای اینکه بله میتواند خارج بشود میتواند خارج نشود، ولی عرض شود که اون اندازه از غصبی که برای خروجه اون الزامیه، یعنی بعد از اینکه خودشو برد ملاک اون قاعده اینجا هم هست، ولی اینکه تفاوتایی با هم داره. بله حالا اون شرعا اینطوره و حالا غیر از شرعی هم که بگیرید اصلا کار به غصب اینا نداشته باشه، کسی اصلا یه عناوین بذاره، کسی اگر رفت وسط این رودخونه، اگر بخواد وسط رودخونه نباشه، الان اگر بخواد نباشه عرض شود که خب مجبوره که اینجوری باشه. بله حالا اون حکم شرع هم یه دخالتی در این داره، بنابراین با اینجا هم با اون تفاوت داره، ولی اون ملاک بازم اینجا هست، الاسترار و بالاختیار لا یناف الاختیار بازم اینجا هست. این حدی که میخواد خودش رها بکنه، حالا باید رها بکنه چون الزام شرعی هم داره، این حد یک امر عرض شود که لابد منه، هیچ راه فراری نداره. بنابراین به نظر میاد که این درست الامتناع بالاختیار یه مفهوم فلسفی داره تو بحث جبر و اختیار، اون جای خودش، یه مصداقم الامتناع بالاختیار داریم در اون جایی که فعل تولیدی و تسبیبی کامله که مثل همون پرت کردنه، ولی یه نوعش هم مثل همین موارد ما داریم که بعد از این که به سوء اختیار خودش وارد یه قصه شد، خروج عرض شود که اون یه حد ضروری داره که اون دیگه ناچاره باشه، اون 10 دقیقه اگر بخواد بماند باید باشه، بخوادم بیاد بیرون این 10 دقیقه دیگه باید باشه، این 10 دقیقه ای که میخواد رانندگی بکنه یا بیاد بیرون، این الا و لابد، این عقلم میگه باید باشه دا، خیلی کار به شرعم نداره، عقلم میگه این باید باشه، این 10 دقیقه باید باشه. بله او یه راه دیگه هم داره که این 10 دقیقه بشه یک عمر، ولی این 10 دقیقه اقلیه که دیگه ناچاره این در اینجا باشه، ناچاره این در اینجا باشه. حالا اینم از این مسئله. بنابراین به نظر میاد که حالا بله ما اینجا در واقع عرض شود که یه قاعده الامتناع بالاختیار فلسفی داریم به معنای الامتناع فلسفی و وجوب فلسفی، اون اصلا امتناع و وجوب فلسفی اون چیز دیگری است، اون اونجاست. ما تو فقه و اصول اینا اگه این قاعده به کار میبریم این اون نیست، این هم استراره، و شارع حتی در حالت استرارم امکان عقلیش که وجود داره بگه که آقا شما نخور این اکل میته نکن ولو بمیری، مانعی نداره، این بحث فلسفی نیست، یه بحث عرفی است، عقلایی است، که الامتناع بالاختیار لا ینافع، اینجا مقصود استراره نه امتناع فلسفی. این یک که سوال اشکال اول دفع میشه، و نسبت به اون اشکال دومم اینه که میگه الاسترار بالاختیار لا ینافع الاختیار عرض شود که به عنوان یه بحث فلسفی اونها، این الاسترار بالاختیار لا ینافع الاختیار اما از اینکه استرار عقلی باشه یا استرار عقلایی باشه اینجا هم مصداق داره، اون 10 دقیقه خروج دیگه چاره ای نیست. این تا اینجا. حالا این بحث سر درازی داره. من تقاضام اینه که هم حالا به خصوص حالا قبلی ها رو نمید کفایی و آیه خویی و آیه صدر را لاقل ببینی و امام را.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.